خارج اصول عادة طاعت مرد الله الذي يبغاني عبر السراء بس حديث تسليل وزر تو عشان لي دوبون ديما هزار السر نعد چهوم تو بابا يزهوم لابي لابي هزار السر السيبو هفت
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بنيته محمد وآله
اللهم صل على محمد وآل محمد وأشرف بنيته
فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحث در حول هوشی روایت صحیحه عبدالرحمن بود که شخصی اقدام کرد به ازدواج یک خانمی رو اونتا توجهی نداشتی که ایشون در حال عده بوده. بعد از اینکه متوجه شد سوال کرد از امام که تکلیف من چیه؟ آیا این دیگه بر من حرام ابدی شده یا نه؟ حضرت فرمود نه، حرام ابدی برات نشده. بعد حضرت فرموده که جهالت گاهی نگاه کنی دو تا مرحله، گاهی جهالت سخت‌تره جهالت راحت‌تره. ما یه جهالت اعظمی داریم از این مطلب. کدوم جهالت بیشتر آدم عذر میاره معذوره؟ حضرت فرمود جهالت به حرمت، یه کسی که ندونه حرامه، مسئله رو ندونه حرامه، جهالت به اصل حرمت اینه داره. اما در جهالت به عده نه، اونجور نیست جهالت به حرمت. چرا؟ برای که کسی که جاهل به حرمت باشه دیگه قدرت نداره کاری بکنه. جاهل به حکم مسئله ندونه حرام، اصلا آدم که ندونه حرام دیگه دنبال احتیاط میبینه که فهمونه. جاهل به حرمت قهرن این شخصیست که قدرت نداره که بخواد بره سراغ احتیاط، چون احتیاط در جایی میاد که آدم شک بکنه، شبهه بکنه، فل جمله یه چیزی تو ذهنش بیاد که آدم احتیاط. یعنی کسی که جاهل کامل ماست، هیچی مسئله رو نمیدونه، اصلا این حرمت داره، این دیگه نمیاد بگه من بینم احتیاط بکنم یا نکنم. بنابراین حضرت هم به این صورت تعلیل کردن، فرمودن نه، حالا که کلینه پس شما اشکالی نداره که بعد از انقضای زن ادهش تمام شد بری ازدواجش بکنی. مثلا اجازه دادن که فرمودن اشکالی نداره. خب این روز گذشته اقسام این جهالت رو در یک مرحله بیان کردیم. جهالت به معنای شک که جهل بسیط بهش میگن، کسی که شک داشته باشه. خب این شک رو چند قسمش کردیم همه رو. از نظر شک، شک داشتن به اصل حرمت، شک داشتن به اصل عده، شک داشتن به مقدار عده، شک که در انقضاء عده، اینا اقسام بود که دیروز من توضیح دادم، دیگه نمیخوام تکرار کنم. اینا بود که دیروز خواندیم. تمام این چند صورتی که دیروز بیان کردیم مربوط به جهل بسیط بود، یعنی جهل شک، یعنی کسی که توجهی پیدا کرده ولی شک داره. حالا شک به چی داره؟ متعلقش خودتون بیان کنید. شک به اصل مسئله، شک به اصل متعلقه دنسانه. امروز اشاره میکنیم به اون بخش دوم جهل، جهالت جهل به معنای مرکب باشه، یعنی که خودش هم نمیدونه که نمیدونه، ها، نداند که نداند که نداند. اینش میگن جهل مرکب. یعنی خودش اعتقادش اینه که این حلاله، اصلا جهل مرکب هست که نمیدونه مسئله را و خودش هم میگه نمیدونم که نمیدونه. از داری اعتقادش این که اشکال نداره، حلال است و یه همچین زنی رو بخواد ازدواج کنه اشکالی نداره. ایشون ولذا اینجا داریم و این کان قافلن و معتقدن للجواز. این جهل دوم کسی باشه قافل باشه و اعتقاد به جواز داشته باشه، سرستان بیاد بگه ازدواجش هیچ اشکالی نداره. اگر این معنا بکنیم جهل رو، این از مسئله براءت خارج میشه دیگه. این دیگه معنای براءت نداره، چون نمیتونه یاد کنه. قافله به معنایی که اصلا نداند که چه هست، این قدرت بر احتیاط نداره. خب اگر این معنا باشه، امام هم تعلیل کرده عدم قدرت رو همین مسئله که اگر نداند حکم را مسئله را نداند غافل باشی. مسئله حرمت را کاملا نه شک داشته باشه، کاملا غافل باشی، یعنی قرن جایز میدونه. امام آمد فرمود که لا یقدر علی الاحتیاط، کسی که حکم نمیدونه، جهل به معنای جهل مرکب ندونه، این دیگه قدرت بر احتیاط هم نداره. امام معلل کرد جهل به حکم را به عدم القدرت علی الاحتیاط. از این تخصیص زدن عدم قدرت به احتیاط را به جهل در حکم، آدم رو به این میرسونه که پس اگر جهل به عده باشد نه جهل به حکم، اگر جاهل به موضوع عده باشد، این یقدر علی الاحتیاط، این یقدر علی الاحتیاط. آقایی که جاهل به حکم، جاهل مرکب، خوب راست لا یقدر علی الاحتیاط. اما کسی که جاهل به عده بودن چطور؟ این یقدر علی الاحتیاط. اگر این یقدر علی الاحتیاط باشه، خب باید فحص میکرد، احتیاط میکرد، چگونه شد اینجوری شد. خلاص اشکال مادر اینه که این دوتا تفکیک چطور میشه که اگر جهل به حکم است لا یقدر باشه، اگر جهل به موضوع است این یقدره، یعنی قدرت داره برای احتیاط در جهل موضوع. فرمو شیخ هم رحمت الله علیه در بیانات که همی عبارت هایی که داره میخونیم برای شیخ هست، برای شیخ قبولی این اشکال گرچه به روایت هست و باید در صدد دفتش برمی آمد. حالا بعضی از حضرات آمدن دو یک دفتی داریم، حالتا ما پایان کار بین چی میشه. بعضی از حضرات آیات خواستن این اشکال از کلام شیخ اینا در فکر لابد در این مطبع شکل جوان بشه. اشکال ببین چیه، دفعش چیه، فتدبر شیخ فرمودی که فتدبر. این بیاناتی که داشتیم، اقسامی که اینجا بیان کردیم تا اینجا، همه فرموقع شد شیخ رحمت الله علیه بود در فرائض، در رسائل، در صفحه 200 این فرموقع شیخ تمام شد. خب مرموم شیخ پس روایت رو برای ما تقریبا روشن کرد، تحلیل کرد روایت رو. حالا ما خودمونم اینجا الان وارد شدیم در بحث با اجازه شما، تقسیماتی را پیاده میکنیم، منتها تقسیماتی که ما میخوایم پیاده کنیم از یه جنبه از جناب شیخ جداه، البته تو کلام شیخ هم توش هست همین بیانات، ولی که از یه جنبه جداست. ما مسئله روایت رو در دو مرحله پیاده کردیم، رسیدگی به این روایت در دو مرحله. یک مرحله، مرحله ثبوتیه، مرحله تصوره، که اصلا اصولا این جهل را نسبت به این موضوع چند صورت میشه باشه. جهل به معنایی که نمیدوند این ذات العده است، این نمیدوند، این جهل چند صورت قابل تصوره، ثبوتا قابل تصوره، کار به حکمش نداریم، ثبوتا چند صورت تقول داریم، ثبوتا ثبوتی شه بگیم. بعد بریم سراغ تصور مقام اثباتش که ببینیم از این چند تا ثبوتی که ایشالا بعدا الان در دوم بگم، ببینیم از روایت در مرحله اثبات چند تا از اینا رو میتونیم به دست بیاریم. پس الان امروز بخش بحث ما اگر برسیم ایشالله این بخش تمامش بکنیم، قسمت اول رو، مقام ثبوتیه، یادتون باشه مقام ثبوتی و تصور تقسیمات ثبوتیش. خب حالا که در این مرحله وارد شدیم، اما کلام فی الاول در مقام ثبوت، مقام تصور، تارتن یقر از جهل را به معنی شک. یه موقع معنایی که میگیم فلانی جاهل بود، نمیدونست این زن ذات عده است، این جاهل بود را معنا میکنیم، جهل را به معنی شک، یعنی شک داشت، به معنای شک میشه میگه جهل بسیط. یه موقع فرض میکنیم شک اینجا معنی جهل که معنای جهل بسیط میشن بس، یه موقع اینه. و اخرى یقرض الجهل المرکب و هو القافل المعتقد بالخلاف. مرحله دوم هم تقسیم اینجوری که نه جاهل باشه، جهل مرکب باشه، یعنی رسمن عقیدهش این بوده که این زن مانی درش نیست و آزاد است و از هر جهت آزاد. پس یه تقسیم اولیه اینه که جهل یا جهل بسیط باشه که معنای شک، یا جل جل مرکب باشه که به معنای غفلت کاملا غافل باشه. خب بیایم سراغ اولی. اگر مراد از جهل، جهل بسیط بگیریم، جهل شک رو بگیریم، حالا بریم متعلق شک رو بیان کنیم. متعلق شک چند قسمه؟ چهار پنج تا انشاءالله اگه خدا بخواد براتون ردیف میکنیم در متعلق شک. این شکی که طرف داره یه موقع قد یکون شاکن فی اصل تشریع العده، یه موقع طرف کسی که اصلا نمیدونسته شارع مقدس برای زن مطلقه، زن متوفا عنها زوجه ها، نمیدونسته اصلا عده تشریع، شکش از بابه که نمیدونه شارع مقدس برای این گونه زنهایی که شوهر کردن، حالا یا شوهرشون مرده یا شوهرشون طلاق داده، اینا عده دارن یا نه. شکش از این جهت، جهلش از اینه نمیدونه اینا عده دارن یا عده ندارن. خب اگر شک که در این باشه، این شک برگشتش به چی میکنه؟ این شک زن مردی که میخواد بره این کار بکنه مثلا، نمیدونه عده برای این زن جلد شده یا نشده، نتیجه این شکش چیه؟ نتیجه این شک که در این که نمیدونه براش عده هست، یعنی برگشتی بیم میکنه، نمیدونم این عقد نکاحی که برای این زن من کردم، این عقد نگاه عقدش منعقد شده یا نشده. یعنی بهش گفت جهل شک که در تشریع منش اینه، فعلا که این زن رو عقد کردم، حالا عقدش کردم، نمیدونم شرعاً برای این عده درست شده یا نه. معنای یعنی چی؟ پس معنیش اینه، یعنی اگر عده باشد عقد من بی خود بوده، اگر در عده نباشد عقد من درست بوده. پس شما الان شک دارید در این که این عقد وقع صحیحاً یا فاسده. این شک برگه چی بیم بکنه که این عقد، این عقد صحیحاً او فاس. خب اگه من شک به این برگرده چی میشه نتیجه؟ نتیجه اینه که من میتونم این زن رو بگم ازدواج شده درسته؟ نه. چرا؟ اصل موضوعی اینجا داری؟ اصل موضوعی تا باشد اصل حکمی نمیاد. اینه الحمدلله در رسائل ماشاءالله مرحوم شیخ چندین جا تکرار کرده، به ما یاد داده دیگه، همه تونم ملایی. هر جا که اصل موضوعی باشه، اصل موضوعی مقدر، چون حکم همیشه بعد از موضوعه، تا موضوعی نباشه حکم نمیتونه بیاد. سبت فل از هم من قشت دیگه، اول باید جاشو معلوم کنی بعد دیگه، تا موضوع نباشه حکم کجا مقدره؟ حکم جز عوارضه. عوارض همیشه مکان میخواد، جا میخواد، جاش یه موضوعه. خب اگر یه اصل موضوعی باشه، موضوع رو بپرونه، خب چه کار است؟ خب اینجا هم که همیتون شد. چرا؟ برای اینکه مسئله ای که حرام هست نیست، منعقد میشه یا نمیشه، حرمت اینا فرع این که عقل باشه، فرع ثبوت عقله. اگر اصلی بیاد از اول به من بگه عقل نیست، از اول اصل بگه عقل نیست، خب عقل نباشه میشه حرامون یا حلال رو میخندن بریشی بکنی آقا چقدر بیسواده، عقل نباشه دیگه حرامون یا حلال من رو بریشه. حرام و حلال در جایی که عقل باشه، منعقد بشه. این عقل که منعقد شد آیا برای من حلیت آورد یا نه آورد؟ اصل موضوع میاد، موضوع رو میفرونه. خب چطور؟ اصل عدم داریم، عقل امر حدوثیه، امر وجودی، باید حادث بشه. شک میکنم آیا این عقلی که من واقع ساختم پیوند را بین خودم با این زن منعقد کرد یا نه؟ قبلا که نبود، نه حالا هم که نیست. اصل عدم داره، اصل عدم موضوعیه.
الان که یه طلاق موجوده میخواهی چون سمانتون هستی نیستی داری تکنیم داری ولی مرحله دروتر است، مرحله سبب خوشتره، ولی برایت دارید سردید خب میکنم خیلید
نه سبب برایت مال حکم دیگه نه صبر کنی شما نه اجازه بفرمایید میخواد این عقلی که میخواد منعقد شده نمیدونه این به ذات العده است یا نه. خب ذات العده یعنی چی؟ یعنی از این جهت من شک ما در اصل تشریعه نمیدونم شارع، چون اخواد فرض اوله دیگه، اون اولی از داره میگیم، نمیدونم شارع برای زن مطلقه آیا عدهی جر کرده یا زن متوفان ها رو جر کرده براش یا نکرده. خب این الان خود بهش کافی شک در این جهت در تشریعه، شک جهل مرکب نیست، شک یعنی من شک در مطلب تو ذهنم آمده، یعنی من نمیدونم الان شارع برای این جعل عده کرده است یا نکرده. خب معنای این که این جعل عده براش کرده یا نکرده، شک برگشت چی میکنه؟ برگشت اینه که الان بشکافش، اگر اینو شارع براش جعل عده نکرده باشه عقد من چی میشه؟ صحیح. اگر شارع این جعل عده براش کرده باشه عقد من باطل. پس برگشت این بین میکنه شک در این جهت که تشکیل شده یا نه، شک در این دارم که نمیدونم عقدی که واقع ساختم این عقد منعقد شد یا نه. اصل عدم داره، اصل عدم در اعتقاد نتیجه اصل موضوعیه.
آقا هم شک متفقیه، این سبب اونه، سبب برزا عقد شک وقتی اصالت عدم در شک سببی چیز بکنیم اینجا دیگه میپرد موضوع شدن. درست میگن
توجه کنیم مثل شما یه منتقل نشید مثلا نگیرم این چی میگم سبب مسبب اینه همیشه، موضوع به قول آقای صاحب عنایت الرسول میگه موضوع همیشه مسبب از حکمه، موضوع باید این وقتی حکم با آدم ندونه میگن قفلت در موضوع هم هست. نگاه کنید جونم ما بخواییم این بگم این زن الان عقدش حلاله یا نه، این حلیت شما از چه نظر شک داری؟ از سوال میکنیم بگیم چرا شک داری که این زن حلاله؟ بگه از این که نمیدونم شاره برای این عده وضع کرده یا عده وضع نکرده. خب بگیم حالا اگه عده براش داشت چی میشد؟ عده منش این که این عقد من میخود، اگه عده نداشت چطور؟ عقد دو. پس شک من در این که نمیدونم این حلال یا حرام ابدیت آورده یا نیورده منشأش از چه نظره؟ از نظری که نمیدونم عقد من وقع صحیحن یا باری چند. خب وقتی عقد اینجوری شد اصل عدم در موضوع مقدم بر اصل حکم دیگه، سراغ براءت و اینا نمی که بریم که درست میشه دیگه. حالا ما در دقت بریم شو تاله
از در اصل
مسئله اینه که بعد از وقوع العقد نگاه کنید سوال روایت رو نگاه خارج از سر کنید چی میگم سر کنید خارج از روایت که نمیخوام صحبت بکنم، یه موقع در اول نمیدونم آیا عده وضع شده اصل عدم عده است مثلا میگم شد. اما مسئله ما اینه که بعد از وقوع اینه، یعنی که انده رفته عقد کرده، حالا که عقد کرده میاد از امام میپرسه میگه این حرام عبدی و اول شده یا نشده، نگاه کنید جهل شد بعد وقوع درست باید میگیم خب چرا جاهل شک من بشه؟ چرا شک داری؟ در این که میگه از باب این که نمیدونم شاره آیا جعل عده کرده یا جعل عده نکرده، درسته چی میگم؟ میگیم خب معنای این که شاره این چی کرده میریم به ریشه برمیگرده، خود این اگه باشه راست میگیم مقدم اصل عدمه، ولی وقتی میریم سراغ ریشه میبینیم عجب نتیجه شک که در اصل این مطلب اینه که اگر عقد من در عده باشد باطله. پس شما دلیل بر اثبات میخوای که این عقد درسته، دلیل بر اثبات چی دارید؟ چی ندارید؟
شما شرطی میفهمید اگر در عده باشد باطله
میدونم. خب باید احراز کنی، نگاه کنی از این بر میخوایی ما بگیم احراز نه اشتباهتو دهمیه ببینی چی میخوام بگم، خود عقد باید احراز وجودی براعت نمیتونه براعت مثبت میشه نه. ببینید شما دقت بکنید چون درست فرمایش کردن دبا خود براعت نمیتونه اثبات کنه احراز رو، یا کجا باید اصل عدم، اصل عدم که میخوام داشته باشم میگم اصل عدم میگه در خودش باشه عقد نکرده درست راست عقل وقوع، اما اگه بعد وقوع العقد چون وقوع العقد شد دیگه اونجا نمیاد بگیم که آقا اصل عدم عده داری اصل عدم عده
نه
علم اجرایی احراز احراز و صحت العقل. نه توجه کنید چی میگم، احراز کنم به قول ما قسم برزدم باز که این عقلت درسته اگه شک در اصل عده داشته باشد احراز بین که این عقل قصه نداره. حالا به هر تقریب آمدن اینجوری مطلب رو تقریب کردن که اگر شک شما برگشت بکنه یا اون شک در اصل این که عده رو شاره جر کرد یا نه، اصالت عدم حل نکاح و عدم تأثیر العقد الذي يكون اصلا موضوعيا يقدم على الاصول الحكميه من البراءه والاشغال. نتیجه تقدم اینه که باید بره فحص بکنه، اگر شک داره که آیا شارع تشریک کرده باید بره فحص بکنه، حق نداره که همطوری بره ازدواج بکنه. بنابراین در این فرض آمدن گفتن اصول موضوعی مقدم است و مطلب روشن. از همین جا میریم سراغ فرآیند بعدی، بعدیش هم روشن تر میشه براتون اگر اینو بپذیریم، اونای دیگه راحت تره. مرحله دوم، بعد یکون و شک فی مقدار العده بعد از علم و اصل العده شرعا، که انه اصل مسئله عده رو میدونم، شارع عده رو میدونم که شارع عده رو وضع کرده. خب حالا درباره این زن پس چه شکی داری؟ شک که دارم که مقدارش چقدر نمیدونم، این مقدار عده رو نمیدونم، الان نمیدونم در اون مقدار، شک در مقدار. میگه خب اگر نمیدونی اینجا باز اصل داره، استصحاب بقای عده داره، تو که میدونی این ذات العده است، خب استصحاب بقای عده نمیداره بر من استصالت الحلیه جاری میشه، این یم نامن داره. این هم باز همین مطلب دیگه، الحمدلله اونجا که مطلب به نظر مبارک داشته اینجا درست میشه دیگه. اصل موضوعی اگر اونجا رو بپذیریم، اینجا باز اصل موضوعی میگه مقدم است و عقل حالا نگه آ صحیح، این همون بیانه. حالا اگه اونجا پذیرفت اینجا هم میپذیرید. این هم راجع به این مرحله دوم. مرحله سوم در این جهت باشه که نه مقدارش من شک ندارم، انقضاء ادتر شک دارم، یعنی میدونم شارع تشریح کرده ادتر، علم به اینی که این زنم ادتدار بوده هست، مقدار ادترم میدانم، مثلا در طلاق فرض کنید 3 ماهه، پس الان چی شک داری راجع به این زن؟ از این که نمیدونم اده 3 ماهش تمام شده یا نشده، شک در انقضا دارم. میگیم خب اگر شک در انقضا داشته باز اینجا چیه؟ همون بیان استصحاب بقاء العده، میاد میگه آقا این زن در عده است و حق نداره ازدواج کنه. علاقه یعنی باز اصل موضوعی هم که همون بیان دیگه، تکرار نکنم خسته بشی، همون بیانه. اصل عدم تأثیر العقد اینجا هست، علاقه استصحاب هم هست، بازم نمیتونه بره این زن رو ازدواج کنه. پس الان نگاه کنی این 3 صورت در این جهت معلوم شد. خب دیگه چی بازم داری؟ ها چطور؟ 4 شک از اینی که نمیدوند، میدونه تشریح شده، ادرام مقدارش بلده، ایناش هم میدونه، فقط از این جهت نمیدونه این زن عده طلاق دارد که 3 ماه مثلا باشه، یا عده وفات دارد که 4 ماه در روز باشه. این عده را کدوم دوتا باشه نمیدونه، نه انقضا بقا نگاه کنه نمیدونم 3 ماه شده یا نشده، قوم فرد قبلی بود، یه بقا نه میگه میدونم 3 ماه هم گذشته، 3 ماهش هم گذشته شده، 3 ماه و نیم مثلا اونجا، پس چی شک داری؟ دیگه نمیدونم، اگر عده طلاق باشه و تمام شده این زن دیگه الان آزاده، اگر عده وفات باشه نه بازم باقیه، پس یه وقت شک به اعتبار متعلق رو نمیدونم کنه. این هم یه قسم، خب این هم هم جوه یادتون باشه استثاب بقا باز داره دیگه، دیگه چرا خسته تو کنم، باز استثاب بقا داره. حالا کلا این ذات العده بوده یا نه؟ بله. نکاحش حرام بوده یا نه؟ بله. شک میکنم حالا از حرمت نکاح بیرون آمده، ادهش بیرون آمده یا نه؟ فهران نتیجه حرمت، گرچه اثبات نمی کنه ادعای وفات رو، باز یک مثبت میشه، یادتون باشه که باز اثبات نمی کنه، ولی اصل حکم میتونه بیاده کنه، من حلال مقرم حرام برام بود، الان نمیدونم حلال شده، استصاب بکنم بقا و حرمت رو، اونم اشکال اینه. باز داره اینم نگاه میکنیم، باز نتیجهش اینی که نتونه اینه، میخوام بیریم آخر کار به کجا منتهی، انشاءالله باید بعدا بررسی کنیم چطور امام فرموده که اشکال نداره، یعنی چی؟ چطور شده امام فرموده اشکال نداره؟ از چه بابی امام قربونش میشن فرموده؟ بابا بفهمیم دیگه، پس این چهار صورتی که الان براتون گفتم که نتیجه شدی که نمیتونه کاری بکنه، این هم روی صورت چهارو. پنجم در این مطلب باشه، شک داره در اصل عدهش که زن از نظر عده عده داره یا نه. چرا؟ برای چی شک داره در زن عده؟ منشأ شک که در این که این زن عده داره، نمیدونه که اصلا این زن شوهر کرده، ازدواج کرده، مدخول بها شده. خب اگر ازدواج کرده و مدخول بها شده و حالا طلاقش دادن، خب عده داره. ولی اگر ازدواج اصلا نکرده، عده نداره. یا ازدواج کرده مدخول بها نبوده، خودم عده نداره. تاجدهی چی میخوام؟ اگر زن ازدواج نکرده که عده نداره، ازدواج هم کرده مدخول بها نباشه بازم عده نداره. یا زن متوقع انها زوجه ها باشه، هیچ گونه دخول هم واقع نشده، عقد کرده بیشتر بنده خود در وسط عقد همون یه مدت فوت کرده. خب اینجا اگه باشه دیگه حالا عده چه؟ عده وفاته. عده وفاته خب نمیدونه اصلا این آیا عده وفاته غیر مدخول بها، دخول هم لازم نداره در عقد، در باب عده وفات دخول هم نمیخواد. همین اندازه که این شوهر کرده باشه بعد این شوهرش مرد هم کافیه، این کفایت میکنه، ولی دخول هم نشده. پس ببینی چند صورت میشده. یه موقع میگم نمیدونم عقد کردی یا نه، یه موقع میگه نه عقد کرده مدخول بها شده یا نباشه، یه موقع این است که نه عقد مدخول بها میشه از باب عده وفات، دخول هم نمیخواد اصلا. به معنی که این از شوهرش بمیرد این با عده وفات میگذاره، ولی با هم همخوابی چی نشده باشن. و این از یه شک من از باب که نمیتونم عده به چه عده ای میخواد باشه. این هم یه موقع منشه. خب میفرماید اگر اینجا بود، اینجا بعضی از علما آمدن از راه عدم وجوب آمدن نفی وجوب العده. خب من شک میکنم این زن آیا ذات العده شده است یا ذات العده نشده. بیان اصل عدم جاری کنیم. خلاصه این زن الان کلا یه مدتی بوده که شوهر نداشته دیگه، این که مسلم شکی نداره که به دنیا آمد که شوهردار نبود، صد در صد این دختر بی شوهر بوده. حالا آیا بعد شوهر کرده یا نه؟ شوهر اصل عدم داره، اصل حتی چیز اعمال اغلایی هم داره، چون به قول آن دختر بودن و سیه بودن چیز اغلایی هم معلوم میشه. اگر چرا چی همچی چیزی بنابشه اصل عدم، خب قهران نتیجه این اصل عدم نمیش که اده برش اینجور نباشه، پس برای زن آزاد است و میتونه است. اینجا رو آمدن آیون اصل عدم وجوب اده رو جاری کردن و توجه به این اصل گفتن که پس این اشکالی نداره، قهران یه همچی زنی میتونه ازدواج کنه. حالا ایشالا بقیه دیگه باشه فردا وقتیتون خسته میشید. یا صلی الله علی محمد و آله.